کردمش تراویخ، ولی ترانسجن یعنی یه جن وارد یه دونه گیاه شده باشه. حالا این جن که وارد گیاه شده باشه چه چیزی تولید میکنه، اون بحثیه که تو تخصصی مطرح میشه. چون این کلمه حالا توی اون لیبل ها زده میشه تغییر ژنتیکی، دقیقا مثلا یه جنش اضافه یا تغییر کرده، بنابراین تو لیبل واقعیت باید بزنن تغییر ژنتیکی قانونه، اگر کسی هم نمیزنه خطا داره میکنه. این بحثی که تو کشور مطرح هستش، ولی نکته اصلی اینه که تقریبا همونجوری که گفتن روغنای خام ما تراریخ از خارج وارد میشه. ما کسی که تو ایران تراریخ یا تغییر ژنتیکی تولید نمیکنه، هر کی تو ایران تولید میشه واقعا این جمله کلیدیه برای کشورها، که یعنی ما اگر هر چی تولید کنیم خدمت به خودمون کردیم. خیلی هم خوبه، همون بحثایی هم که تو تراریخ مطرح میشه، خب حداقل تولید ایران فعلا که داریم روغنای غیر تراریخ تولید میکنیم. بنابراین هر چی وارد میشه، متاسفانه هر چی وارد میشه، من تاکید میکنم از اول انقلاب تا الان شما میبینید روغنهای ما اکثرا وارداتی بوده. 80% روغن کشور وارداته، همین که ایشون فرمودن 80% روغن کشور داره وارد میشه.
خب پس اینجا احتمالا یه خطایی رخ داده، 80% روغنهای واردات کشور وارداتی هستن.
بله،
از طرف دیگه درصد بالای
دلیل نداره همه اینا تراریخ خب باشن.
از طرف دیگه تمام روغنهای وارداتی هم تراریخ هستن.
تراریخ نه، همه روغنهای وارداتی تراریخ نیستن، اکثریت روغن که تو دنیا هستش تراریخ. بله، این ثابت شده هستش. روغنی که ما وارد میکنیم متاسفانه اکثریت روغنمون وارداتی.
خب و تراریخ تو طبیعتاً دیگه این استقلالی خیلی بدیهیه دیگه.
خیلی از اینایی که داره وارد میشه، بله خیلی از اینایی که داره وارد میشه تراریخه. ولی یه جمله رو من تصحیح میکنم، همونجوری که ایشون هم گفتن منم میگم، به لحاظ فنی روغن خامش تراریخه.
بله.
ما هیچ وقت روغن خام اصلا نمیتونیم بخوریم، نه کسی میخوره. معمولا این روغن میاد تصفیه میشه، تو مراحل تصفیه خیلی چیزاش گرفته میشه، و اگه تصویر خوبی واقعا باشه و چیز باشه، تقریبا نباید نه دی ان آی توش باشه نه پروتئینی باشه دیگه.
بله.
چون این اصلا روغن وقتی استفاده میکنه از بین میره. حالا فنی ترش من نمیخوام واردش بشم، بنابراین اگه واقعا خوب تصویر بکنن خیلی چیزاش درست به ایک مشکلی هم نره. البته دلیل بر این نیست که واقعا ترادیشن در دنیا، من نمیخوام نه
نه در دنیا وجود داره، اصلا اعلام میکنن
وجود داره.
و همون جوری که آقای مهندس پیرشکیان گفتن در همه جای دنیا مشخصه، از محصولات باقی، میوه‌جات، سبزیجات تا الی آخر همه مواد خوراکی مشخص شده کدوم ها تراریخ هستن کدوم ها نیستن. آقای مهندس حالا این عدد من متوجه نشدم، آقای دکتر میفرمایند که حالا نگیم 80%، ولی قریب به اکثریت روغن های دنیا تراریخ هستن، قریب به اکثریت روغن مصرفی در بازار هم وارداتی هست. خب این استقرای ساده است، پس قریب به اکثریت روغن مصرفی در بازار ما هم پس طبعا تراریختن. شما فرمایید که نه 70% اوریجین هستن و طبیعی هستن و 20-30%.
من جناب هاشمی عدد و آمار میدم که برای هم شما هم شنوندگان عزیز مشخصه. ببینید ما میزان مصرف روغن در کشور نزدیک به 1,500,000 تن تا 1,600,000 تن میزان مصرف روغن کشور هسته، که از این میزان بالغ بر 500,000 تا 600,000 تن روغن خام آفتابگردان در کشور وارد میشه.
بله.
بین 400,000 تا 450,000 تن روغن پالم در کشور وارد میشه.
بله.
که این دو نوع روغن تراریخته نیستند. و ما بقیش که روغن سویا و کمی هم روغن کلزا وارد میشه، اینها روغن‌های تراریخته هستن که در سراسر دنیا روغن تراریخته هستش، روغن سویا.
یعنی ما اون 900 هزار تایی که داره حالا پالم هست و آفتاب گردان هست غیر تراریخت هست،
غیر تراریخت هست.
و این 600 تایی باقی مانده،
حدود 600 تایی باقی مانده تراریخت هستن، که از این 600 تا هم حدود 80% تراریخت هست که وارد کشور میشه. ما در داخل کشور هم کش داریم، هم دانه سویا هم دانه کل.
و این رو هم فرمودید که حتما همه تولید کنندگان لیبل میزنن، این رو برای مصرف کننده مشخص کردند، و اگر غیر از این باشه البته خب مصرف کننده هم نخواهد فهمید این تراریخ هست یا نه، که باید بره پیگیری کنه کی تخلف کرده کی تخلف نکرده.
روی هر کدوم از روغنهایی که تراریخته هست،
بله،
و لیبلش تغییر ژنتیکی یافته را نزده اند،
بله،
این یک نوع تخلف هست.
بله.
اما با توجه به گزارشی که ما در بازار داریم، هر کدوم از روغن هامون که در فرمالسیونشون روغن سویا یا ذرت استفاده شده و روغن خامش تغییر ژنتیکی یافته است، همه روی لیبلاشون خورده.
متشکرم از شما جناب مهندس بیرشک، از توضیحاتتون آرزوی موفقیت داریم و آرزوی سلامتی. خداحافظی میکنیم.
بنده هم خداحافظی میکنم از شما و آقای دکتر و شنوندگان.
متشکرم از شما آقای دکتر مدرسی، سپاسگزارم که با ما همراه بودید. ممنون از توضیحات دقیقتون، آرزوی موفقیت داریم. پیروز باشید. خدا نگهدار.
موفق باشید.
خدا نگهدار. ساعت 7:34 دقیقه.
یاد تو چه میکند با حال خراب من؟ نوا منم ترانه تو این، موج غم کرانه تو این، به عشق تو فسانه منم، ز خود بیگانه منم. خزان منم جوان تو این، بهشت جاودانه تو این، نوای عاشقانه تو این، تو دیوان منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس، بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش. عمری دیده بره کنی میمیرم، عشقت در دل من پا بر جا، هجرت تا به ابد تقدیرم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. بیا بیا چو ابر بهار، بر این کویر تشنه ببار، که بشکفد به دشت دلم گل نیلوفره.
در خدمتتون هستی با موضوع بعدی گفتگوی امروز. میخوایم درباره واردات لوازم خانگی صحبت کنیم که آیا ممکنه این اتفاق بیفته و آزاد بشه واردات لوازم خانگی. میهمانان ارجمند ما تو این حوزه جناب آقای سید مرتضی میری، ریاست محترم اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی کشور، همینطور جناب آقای مهندس حمیدرضا منصفی، عضو محترم انجمن واردکنندگان لوازم خانگی کشور. جناب میری سلام، صبح بخیر.
بنده هم خدمت شما جناب هاشمی سلام عرض میکنم و صبح بخیر میگم به شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای منصفی سلام، صبح بخیر.
منم سلام عرض میکنم جناب هاشمی خدمت شما، کنی شنوندگان محترمتون و تسلیت میگم در گذشته جمعی از هموطنان به علت حادثه سقوط هواپیما و حوادث اتوبوس که تو جاده اتفاق افتاده بود و همه هنانمون تسلیت
میگم.
امیدوارم روز خوبی باشه
ان شاء الله. ما هم همین آرزو رو برای شما داریم، برای همه هموطنانمون.
سلام
جناب میری، در خدمت شما هستیم. آیا قرار واردات لوازم خانگی آزاد بشه یا خیر؟
خدمت شما هاشون عرض کنم، من یه مصاحبه با یک دو تا از این اشیات کرده بودم و جمله اول من احتمال اینی که لوازم خانگی ورودشو به صورت مشروط و کنترل شده آزاد بشه، دلایلش هم گفته بودم. حالا بعضیا برداشت کردن که من اعلام کردم که نه، میخواد لوازم خانگی آزاد. تا اونجا که تولید کننده های ما بتونن بازار ما رو اشباع کنن، ما هیچ موردی و هیچ نیازی به واردات لوازم خانگی نداره. ولی با نشستایی که داشتیم و قرار با تولید کننده های سراسر کشور، این نشستی همایشی برگزار بشه و اینا بگن که چقدر تولید میتونن کنن در سال آینده.
خب ما یه سری لوازم داریم که اصلا تولید نمیشه.
اونا ما میرسیم به اونا. بله. اینا بیان و بگن مثلا ما در 6 ماه اول سال آینده انقدر یخچال تولید میکنیم و تعهد بدن، نه فقط بیان ببخشید شعار بدن که آقا ما بازار رو تامین میکنیم و بازارم تامین نشه. با توجه به این شناسه کالایی که داره انجام میشه و از 15 بهمن چه اتحادیه چه سازمانهای دیگه مراجعه میکنم به مغازه و جلوی کالای قاچاق رو میخوام بگیرم و قاچاق دیگه نیاد، این قاچاق شاید 10-20% به نظر من 30% بازار ما رو حالا داره تامین میکنه. وقتی این بازار رو ما دست به دست هم دادیم که جمع بشه، یا باید تولید کننده های ما این بازار رو تامین کنن یا واردات هوشمند کنترل شده اجازه بدن بیاد که بتونه این بازار رو اشباع کنه، و اگه نشه هم قیمت خدای نکرده میره بالا و هم کمبود ایجاد میشه. به خاطر این ما با این نشستی که با این تولید کننده ها توسط وزارت بازرگانی قرار شد برگزار کنیم، آمارا رو بدن، آماری که ما نیاز کشورمون هست، چند تا یخچال نیاز داریم، چند تا لباسشویی نیاز داریم، الحمدلله کارخونه های بسیار خوبی داریم، تولیدات بسیار خوبی داریم. من میخوام الان مژده بدم دو تا برندی رفته بودن، من دو سه بارم گفتم خوشبختانه یکیشون با 3 محصول تلویزیون و انواع لباسشویی و یخچال داره تولید میکنه و تقریبا با برند دیگه برگشته، برند ملی توسط تمام مهندسین و کارگرای ایرانی و آخرین متد کارخونه ای که ما خودمون بازدید کردیم چه در تهران چه در سیستان چه در قزوین دارن وارد بازار دارن میشن. اون یکی برندم اگه وارد بازار بشه ما فکر می‌کنم کمبودی نباشه.
بسیار عالی. من میخوام که آقای منصفی هم وارد صحبت بشن. آقای منصفی الان اوضاع احوال واردات لوازم خانگی چطور هست؟ چه کالاهایی به صورت قانونی رسمی داره وارد کشور میشه؟ چند درصد نیاز بازار داره وارد میشه یا اینکه اصلا واردات نداریم؟
در حال حاضر واردات لوازم خانگی به صورت رسمی و قانونی به طور کل از طریق مبادی رسمی ممنوعه. این چیزیه که دولت مصوب کرده و وزارت صنعت و معدن ممنوع کرده، ثبت سفارش ها ممنوعه. بعضی از کالاهایی که اونم توجیه اقتصادی نداره داره خیلی کم، در حد خیلی کم وارد میشه، ولی اکثر لوازم خانگی که در بازار به غیر از اون برندهایی که خب موجودی داشتن تو انبار، بعضی برندها که اومدن تولید داخل کردن، تکنولوژی وارد ایران کردن و انباراشون موجودی، انبارا موجودی قطعاتشون رو تبدیل به تولید و محصول کردن و توی انبارا هم کالا داشتن، به صورت سهمیه بندی تزریق بازار کردن. اونم علت سهمیه بندی که این کار کردن بحث این بود که یه افراد سودجو نیان احتکار بکنن یا بخوان با قیمت خیلی بالا توزیع بکنن بین مصرف کننده های عزیز. بحث دیگه اون کالایی که داره میاد متاسفانه دو دسته کالا داره به صورت غیر قانونی از مبادی غیر رسمی داره وارد میشه. بعضی از مبادی که مثلا میگم مثلا که بخوایم در نظر بگیریم گمرک شهید رجایی، گمرک بوشهر، گمرک چابهار، اینا گمرک های پرتردد هستن. معمولا خب کالای قاچاق از این گمرکاتی که دارای دستگاه ها افراد بالای نیروهای ناظر بالا هستن کالای قاچاق خیلی کم وارد میشه مگر تخلفات گمرکی باشه. کالای قاچاق از مبادی غیر رسمی به صورت تلنجی یا به صورت پیله بری اینا داره وارد میشه. متاسفانه چون معمولا کالاهای قاچاق به کشور میشه که نیاز مصرف کننده هستش، یعنی به بازار داره توی داخل و افرادی که دارن به صورت قاچاقچی دارن کالا رو وارد میکنن، کالایی وارد میکنن که مصرف کننده سریع اونو خرید میکنه، نیازشه و سود قابل توجهی داره برای قاچاقچی. بیشتر کالاهای مثل یخچال، لباسشویی، کالاهایی که معمولاً توی سبد افراد مثلا برای تهیه جهاز اینا هستش، اینا به صورت قاچاق داره وارد میشه. ولی بازم ما نظرمون این هستش که اگر دولت بیاد این انگیزه را از افراد سودجو و قاچاقچی رو بگیره و یه سری واردات هوشمند رو بذاره انجام بشه، خود به خود سود برای قاچاقچی ها کمتر میشه. ما علاوه بر قاچاق کالا جعل و قاچاق هم داریم، یعنی میان کالا یه سری از کالاهایی که حالا برندهای گمنام هستن، چه تولید داخلی باشه چه از شرکت‌های خارجی باشه. اینا رو میان برندسازی میکنن با گارانتی‌های متفرقه توی بازار توزیع میکنن. خب بالاخره ارز مملکت هم باز من تو مصاحبه قبلی هم گفتم ارز داره خارج میشه، زیانیه که نهایتاً به مصرف کننده ای که من و شما و دیگران و هموطنان عزیزمون هست وارد میشه.
متشکرم از شما آقای میری. این واردات هوشمندی که میفرمایید، حالا منظور از واردات هوشمند دقیقاً چی هست؟ خیلی کوتاه بفرمایید، وقتمون کم است. این که حالا ببین ما یه سری یه اجازه بفرمایید، ما تو یه سری کالاها کسر داریم تو بازار، این شکی درش نیست، داره از قاچاق تامین میشه. یه سری کالاها رو هم که اصلا تولید نمی‌کنیم الان، ولی واردات کلی، واردات قانونی هم ممنوع هست. این پارادوکس رو کنار هم چجوری باید گذاشت؟
ببین ما همین بحثمون همینه. ببینیم ما اصلا ظرفیت تولیدمون اینقدر نیست که کفاف به صدا بازار رو بده. یکی از نیازهای مثلا ما رو کولر گازی خیلی پافشاری کردیم و خوشبختانه الان کولر گازی رو آزاد کردن و وارد مملکت میشه قانونا. و بعدش برای مثلا بحث دوم راجع به ظرفشوییه، ظرفی نیاز الان به صلاح اکثر خانواده هست با توجه به مصرف آبی کمی که داره. ما الان دومین بحثی با وزارت بازرگانی داریم واردات ظرفشوییه.
بله.
این تولید داخل ما بسیار بسیار اندکه، انشالله در سالهای آینده بتونیم اینقدر تولید کنیم که نیازی نباشه، ولی در حال حاضر نیاز داریم. و اینو ما میخوام هوشمند به این دلیل میگم که هر کسی نتونه بره کالای وارد کنه. قبلا ما هر کسی با کارت بازرگانی کسی دیگه هم میتونست بره کالا بیاره. ولی ما اعتقاد داریم که باید کنترل شده و هوشمند. نیاز مثلا یخچال ما تو بازار در سال 2 میلیونه، 1,600,000 تا تولید کنندگان محترم ما تولید میکنن.
بله.
ما میگیم به طور هوشمند اون 400,000 تا کسی بیاد، یا تو ظرفشویی اگر مثلا ما 600,000
این باعث انحصار نمیشه؟
نه انحصار نه یک نفر بیاره. ببینید شرکت هایی ما داریم که
خب چرا دیگه، این میشه همون رانت اطلاعاتی. الان کی خبر داره که چقدر کسر کالا داریم، چقدر کسر فلان داریم؟ خیلی خوب، بعد اون وقت من وارد کننده ام آیا به این اطلاعات دسترسی دارم یا فقط کسی که حالا تو اتحادیه است داره؟
بازرگانی میاد این وارد کننده هایی که به نام خدمات دارن میاد این 400 این 100,000 کسر تقسیم میکنه بین اینا، نه بین یک نفر. ببین یه گروهی باید تشکیل بشه، اتحادیه باشه، وزارت بازرگانی باشه، سازمان حمایت باشه و مجمع واردات حتی یه نماینده
داشته. یه سوال، چرا باید انقدر بوروکراسیش کنیم؟ اگر کسی با بیشتر از ظرفیت بیاره خب رو دستش میمونه، ضرر میکنه. چرا باید سازمان حمایت رو نمیدونم تعذیرات رو وارد کنه؟
نمیخوام ارز به اون صورت، ما ارز الان برای اون ارزش داره. ما نمیخوام ارز به اون صورت هم مملکت خارج بشه و جنسی بیاد که اینجا مثلا
مصرف
تو انبارا بمونه، مصرف نشه.
بله.
اینو بگیم هوشمند کنترل. بله.
بسیار عالی، متشکرم از شما حاج آقای میری، ممنونم که با ما در تماس بودید، ممنونم از توضیحاتتون. ما حضرت علی خدافظی میکنیم،
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
آقای منصفی اگر جنبندی دارید بفرمایید. خواهش میکنم، خیلی کوتاه.
خواهش میکنم جناب هاشم. ما ببینید در سطح بازار و وارد کننده دو دسته وارد کننده داریم.
بله.
یه سری از وارد کننده هایی داریم که خدمتتون عرضم که سابقه دارن روی یک محصول یا به عنوان مثال دو محصول رو دارن وارد میکنن چندین ساله و دارن خدمات مستمر میدن، علاوه بر اینکه کالا رو دارن وارد میکنن خدمات بعد از فروش گسترده هم دارن میدن. به انزمام که میانم مثلا میگم تکنولوژی رو وارد میکنن، تولید هم میکنن در کنار، یعنی اول بازار مصرف رو ایجاد میکنن بعد میان خط تولیدش هم انتقال میدن. یه سری وارد کننده هستن که موقتی کار میکنن، به عنوان مثال امروز مثلا در این ماه به عنوان مثال لوازم خانگی مثلا لباسشویی براش سود داره، میره لباسشویی وارد میکنه، بعد از یک سال میبینه سطح مثال میزنم لباسشویی براش سود نداره، میره پارچه وارد میکنه، میره به عنوان مثال میزنم چوب وارد میکنه. خب اینا موقتی هن. یعنی سطح بازار شما خیلی برند رو نگاه بکنید، برندهای گمنامی هستن که به صورت وارداتی کالاشون وارد شده، مصرف کننده هم کالا رو خرید کرده، بعد مثلا بعد از 2 سال یا 3 سال نیاز به خدمات داشته باشه دیگه اون شرکت خدماتیش وجود نداره. پیرو صحبت آقای میری که میگم به صورت هوشمند باشه، دقیقا افرادی که چندین ساله و به صورت شناسه‌دار دارن با تو قسمت واردات کالا دارن فعالیت میکنه، از اون طرف کارخونه های تولیدی دارن تولیدات لوازم خانگی انجام میدن، اگر بیاد دولت همکاری بکنه به خاطر اینکه اون قسمت از نیاز بازار، ببینید یه زمانی بود مثلا بعضی از برندها 20%، 30%، 40% یا 60% سهم بازار از قسمت تولید یا واردات پوشش داده میشه. یعنی نیاز 100% بازار هم واردات هم تولید در کنار هم انجام میده. متاسفانه بعضی از تولید داخل ها به علت اینکه یا تکنولوژیشون پایین بود یا مدل های محصولاتشون قدیمی بود، مصرف کننده با توجه به نیاز روز می اومد دستگاه های به روز خرید میکرد برای خونهش با توجه به رشد سلیقه.
چون زمانمون کم هست خیلی کوتاه خواهش
میکنم خدمت شما عرضم که ما اگر که بخوان واردات رو باز بکنن ولی به صورت سهمیه بندی هم حداقل باشه، اون قسمت از نیاز بازار که مردم نیاز دارن کالاها با تکنولوژی روز خرید بکنن و تولیدش در داخل، ببینید این نکته مهمه، وقتی که هزینه یک قالب بالا هستش تولید یک محصول در داخل توجیه اقتصادی نداره. یعنی از زمانی که میان قالب سفارش میدن تا بیاد قالب آماده بشه، مراحل تولیدش، دستگاهش، قطعاتش اینا آماده بشه، هزینه سنگینی برای اون واحد تولیدی اجرا میشه. خب این هزینه سنگین علاوه بر که بعضی از قطعات نیاز هستش از خارج تامین بشه، قطعات مادر به خاطر اینکه کیفیت محصول برای مصرف کنند در حد ایدئال برسه، خب وقت و زمان بیشتری هم میگیره. تو اون زمان به خاطر اینکه یه سری افراد سودجو به خاطر کمبود کالا نیان کالایی که موجودی دارن یا کالایی که در سطح عرضه در مغازه هاشون در انبارشون موجود هست با قیمت بالا به مصرف کننده توزیع بکنن، اگر واردات به صورت افراد مطمئنی که زیر نظر وزارت بازرگانی، وزارت صمت فعالیت دارن میکنن، چندین ساله و سابقه درخشانی دارن، با پرداخت عوارض قانونیشون هم درآمد دولت بالا بره تو این قضیه، چون اون افراد بله هم نیاز بازار مصرف شه و قیمت یه ثباتی پیدا بکنه. ببین ما الان داریم میریم به سمت شب عیدمون، درست؟ اگر یه سری افراد این نیاز نتونن تامین کنن، افراد سودجو و قاچاقچی‌ها که انگیزه دارن برای این کار، چون براشون نیاز بازار هست، فرقی نمی‌کنه، یه عده میرن لوازم خانگی وارد میکنن، فردا نیاز بازار شب عید مردم که تامین شد میرن کالای دیگه رو وارد میکنن، نه خدماتی دارن نه پشتیبانی دارن.
متشکرم آقای منصفی، ممنونم که با ما همراه بودید، ممنون از توضیحاتون. با حضرت علی خدا خواهش
میکنم، ان شاءالله که همگی روز خوبی داشته باشید.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون. ساعت 7:51 دقیقه.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم. شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم، نسیم عطر گردان را شکر در مجمر اندازیم. تو در دست دست رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم. سبا خاک وجود ما به دانالی جناب انداز، بود کان شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیم.
اما بعد از اصلاح قیمت سوخت، یکی از مواردی که بین رانندگان و مالکان خودرو فراگیر شد میل به گازسوز کردن خودروها بود که میخوایم اتفاقا درباره همین موضوع با میهمان ارجمند و متخصصمون صحبت کنیم، جناب آقای مهندس حمید قاسمی، معاونت محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران. آقای مهندس سلام، صبح بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم و همکاران عزیزتون سلام دارم.
متشکرم آقای مهندس. بفرمایید که برای اینکه حالا این میل و این نیاز به گازسوز کردن خودروها برطرف بشه چه اقداماتی داره از طرف شرکت ملی پخش انجام میشه؟ بعد هم حالا یکی دو تا سوال دیگه هم هست، اون رو هم با شما مطرح خواهم کرد.
بله، ببینید، برای خودروهای عمومی که شامل بار و مسافر هستن، شامل وانت ها، ون ها و تاکسی ها، این فرصت آماده شده که 100% این پول دوگان سوز شدن پرداخت بشه توسط دولت و به صورت رایگان آقایون با ثبت نامی که در سایت irndv.ir میکنن ما براشون کار تبدیل رو انجام میدیم و دوگان سوزشون میکنیم. در این تبدیل که با کمک وزارت صنعت انجام میشه، خوبیش اینه که مدارک خودرویی هم اصلاح میشه و اون ارزش خودرویی هم بالا میره. برای سایر خودروها هم با بانک‌های دیگه صحبت شده که وام قرض الحسنه در اختیار مردم بذارن و مردم بتونن از این وام قرض الحسنه استفاده کنن. و
عددش مشخصه؟
بله، حدود 5 میلیون الان تثبیت شده است، ولی حالا امیدواریم که این 100% هزینه ها رو پوشش بده.
یعنی این 5 میلیون احتمالاً 100% هزینه هستش که به صورت پس اقساط هم از مردم توسط بانک دریافت میشه.
بله،
یه همیشه اختلاف نظری وجود داره مبنی بر این که خودروهایی که میخوان سمت گازسوز شدن برن سراغ CNG برن یا سراغ LPG برن. این رو به عنوان فرد متخصص، به عنوان فرد تحصیل کرده تو این حوزه، صاحب تجربه و صاحب نظر، بفرمایید که آقای مهندس کدوم از این دو تا رو باید خودروهای ما انجام بدن، چه عمومی چه خصوصی؟
ببین، در شرایط فعلی کشور خودروها باید CNG بشن، چون یک استانداردش موجود هست، تمام تجهیزات و قطعاتی که نصب میشه برای CNG استاندارده و جایگاه های عرضه CNG هم در کشور به صورت رسمی وجود دارن. ولی برای LPG چون میزان LPG کشور عدد کمی هست، نمیشه روش برای کل کشور برنامه ایچی، در نتیجه جایگاه خاصی هم وجود نداره و تمام فعالیت هایی که در LPG انجام میشه الان غیر استاندارد هست و ممکنه مشکلات انفجار و سایر مشکلاتی که میبینیم در بعضی رسانه‌ها به وجود بیاد.
به خاطر اینکه این رو از یه باب عرض کردم که توی بعضی فضاهای مجازی می‌بینیم که تبلیغات زیادی داره میشه که حالا هم به لحاظ حجم ذخیره، هم به لحاظ کارایی، بازده مصرف و میزان مسافت پیمایش توسط خودرو توی LPG به مراتب بیشتر از CNG هست، ایمنی بالاتر هست. اینا تبلیغاتی هست که انجام میشه. به هر حال از هان درگیرش هست، گفتیم به عنوان فرد، حالا به هر حال کسی که فصل الخطاب هست، صحبتش بفرمایید که نهایتاً طرف مخاطب ما، یعنی مصرف کننده ما، راننده ما، پس میفرمایید سراغ LPG نرود و سراغ CNG بده که همه جا استانداردش وجود داره، با تمام این تفاصیلی که عرض کردم وجود داره. میگن میزان پیمایش کمتر هست، میزان ذخیره کمتر هست، این رو تایید میفرمایید؟ تکثیر
درسته. ببینید، خاصیت گاز LPG اینه که حتی از بنزین هم بالاتره از نظر پیمایشی.
بله،
ولی خب میزانش در کشور کمه و استانداردی هم برای انجام و تبدیلش وجود نداره، جایگاهی هم برای ارزش وجود نداره و برای مصارف بالاتر هم میشه. ولی خب ما چون شبکه CNG قوی در کشور داریم، با پوشش جایگاهی این مشکل مسافت کمتر از LPG پوشش داریم.
بسیار عالی.
ولی استانداردها همونطور که فرمودید، ایمنی و استانداردش خودروهای CNG خیلی بالاتر از LPG.
پس به عنوان حالا با حرف آخر، این که ما سراغ CNG میریم به خاطر اینکه هم استانداردش موجود هست، همین که به هر شبکه رسمی برای ارزش وجود داره. نکته‌ای که می‌خوایم با شما مطرح بکنیم این هستش که الان برای CNG حالا صحبت‌هایی میشه برای مبنی بر اینکه باید ثبت نام کرد، صفی هست، نوبتی هست و به مرور این اتفاق صورت میگیره. آیا برای این هم فکر شده یا خیر، یا اینکه نه در اسرع وقت وقتی ثبت نام بشه به فکر تعویض سیستم خودرو خواهند افتاد و اجرایی میشه این موضوع؟
خوشبختانه در کشور ظرفیت تولید مخازن CNG و کیت های CNG وجود داره. فقط چیزی که هست، چون تولید کارخونه ها تعداد محدودی هست، نه اینکه محدود از نظر میزان، یعنی در طول یک سال یک کارخونه میتونه ظرفیت کشور را تولید کنه.
بله.
پس در یک ماه ما نمیتونیم به 100% تقاضاهای مردم جواب بدیم، به تدریج همین